أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. تعارض مستقر به تعارض میگن که با جمع عرفی قابل علاج نباش. به تعبیر دیگر هرگاه یکی از دو دلیل عرفاً قرینه دلیل دیگر محسوب شود، تعارض غیر مستقر، و هرگاه قرینه و دلیل دیگر به حساب نیاد از منظر عرف، تعارض می شود مستقر. ما تا به اینجا هر چه گفتیم پیرامون تعارض غیر مستقر بود. از این لحظه میخواییم بحث رو ببریم روی تعارض مستقر. در وقتی که تعارض مستقر بشود، به این معنا که نتوان با ارتکازات عرفی در فضای محاورات بین این دو دلیلی که به جان هم افتادند صلح و آشتی برقرار کرد، این تعارض به تناقض و تعارض دلیل حجیت ختم میشه. دلیلی که این دو متعارض رو فی نفسه حجت کرد، به این معنا که دلیل حجیت نمیتواند دیگر هر دو طرف تعارض رو پوشش بده. اگر تو خبر ثقه داشته باشی، یکی بگه سله، دیگری بگه لا تو سله، هیچ قرینیتی بینشون نیست. اینجاست که تنافی و تعارض راه پیدا میکنه به دلیل حجیت، سرایت پیدا میکنه به دلیل حجیت، به این معنا که دیگر دلیل حجیت خبر ثقه نمیتواند هر دو طرف تعارض رو پوشش بده. یا اگر مثلا دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی داشتیم و دلیلی بر حجیت خبر ثقه، و اونگاه شهرت فتوا به حرمت چیزی میداد، خبر ثقه حکم به وجوب اون چیز میکرد، اینجاست که دیگر نمی شود هر دو طرف همچنان مشمول دلیل حجیت خود بماند. این معنای سرایت تعارض از طرفینش به دلیل حجیت طرفین. خب چه کنیم اینجا؟ مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بحث تعارض مستقر رو در دو قسمت مطرح میکنه. یک بار میاد از دریچه دلیل حجیت نگاه میکنه به حالت تعارض و بس، یعنی میاد بررسی میکنه که دلیل حجیت خبر ثقه که خبر ثقه را فی نفسه حجت و واجب و تبعیه میکنه، برای حالت تعارض دو خبر ثقه چه اقتضایی داره، چه برنامه ای داره، چه حرفی برای گفتن داره. وقتی که خبر ثقه معارض نبود میگفت حجت است، حالا که این خبر ثقه در مقابل خبر ثقه دیگری قرار گرفته و حالت تعارض مستقر برقرار شده، اقتضای دلیل حجیت نسبت به این حالت چیست؟ آیا هر دو را از حجیت می اندازد؟ بهش میگن تساقط. یا یکی از این دو را فقط در بر می گیرد دون الاخر؟ مثلا اونی که سخن از حرمت به میان آورده، نه اونی که سخن از وجوب، که میگن حجیت تعیینی یکی از دو طرف تعارض. یا اینکه مکلف رو مخیر میکنه در اخذ به هر کدام از این دو طرف تعارض، که بهش میگن حجیت تخییری. در حالت تعارض. چه اقتضایی به هر حال دلیل حجیت نسبت به حالت تعارض داره؟ بعد که این مبحث تمام شد و موضع دلیل حجیت نسبت به این حالت بقرنج معلوم شد، بحث از اخبار و روایاتی خواهیم داشت که به طور خاص برای علاج حالت تعارض صادر شدند. از امام سؤال کردند اگر دو خبر متعارض مثلا به دست ما بیفتد، کسی از شما نقل کند افعل، دیگری نقل کند لا تفعل، چه کنیم؟ امام راهکاری ارائه کردند که این راهکارهایی که به منظور علاج حالت تعارض اخبار بوده موسوم به اخبار علاجیه شده، اخبار علاجیه که در حقیقت به موضوع علاج تعارض احادیث می‌پردازد. در قسمت بعدی فرمایشات ایشون قوری می شود در احادیث علاجیه، ببینیم که اونها چه پیشنهادی می توانند در قبال حالت تعارض بدند. پس در وهله اول فقط و فقط از دریچه دلیل حجیت، دلیل حجیت طرفین تعارض نگاه می کنیم، در حقیقت از دریچه همون دلیلی نگاه میکنیم که باعث تعارض شده. چون میدونید که تعارض اتفاق نمیفته مگر وقتی که طرفین فی نفسه حجت باشن. پس عامل تعارض همین دلیل حجیت اماره ایست که به تعارض افتاد. یک بار از دریچه همین امری که منشأ تعارض هست نگاه میکنیم که چه برنامه ای میشود برای تعارض ریخت، که البته دست آخر خواهیم گفت که اقتضای این قاعده تساقطه و حکم خواهد کرد که هر دو طرف از حجیت ساقط خواهند شد، چیزیست که مشهور بین اصولیونه. و بعد انشاءالله از دریچه اخبار علاجیه به مسئله تعارض خواهیم پرداخت. اون نظریه معروفی که بر اساس دلیل حجیت نسبت به حالت تعارض مطرح می کنند اصولیون، یعنی قاعده تساقط، پشتوانه استدلالی مفصلی داره که فکر می کنم یکی دو سه جلسه ما رو در بر بگیره. اینها در واقع معتقدند که اقتضای دلیل حجیت نسبت به حالت تعارض از چهار شکل خارج نیست، از چهار شکل خارج نیست. به بیان دیگر اگر شما از دریچه دلیل حجیت به حالت تعارض نگاه کنید، چهار فرضیه برای شما قابل تصور، چهار فرضیه. یک، اینکه دلیل حجیت شامل هر دو، شامل هر دو طرف تعارض بشه. خب این که ممکن نیست، کاملا مشخصه به جهت تضاد و تنافی بین محتوای این دو دلیل امکان ندارد که دلیل حجیت طرفین تعارض رو پوشش بده. به بیان دیگر حجیت هر دو طرف تعارض و اینکه بخواد دلیل حجیت هر دو را شامل بشه به معنای ثبوت دو امر متنافی در حق مکلف، هم وجوب و هم حرمت، هم وجوب و هم اباحه. خب یک راهکار میزنش کنم. پس فرضیه اول باطل شد. فرضیه دوم، اینکه دلیل حجیت صرفا شامل یک فرد معین از دو طرف تعارض بشه. مثلا شامل طرف وجوب بشه دون الحرمه، شامل طرف حرمت بشه دون الوجوب. خب این رو هم نمیتوان ملتزم شد چون ترجیح بلا مرجه که عقلن قویه و غیر قابل التزام. فرضیه دوم هم پس باطل شد. سه، بگیم دلیل حجیت شامل یکی از دو طرف میشه، حالا تا صد میگه شامل هر دو، جالب خواهم کن تعبیر درست همونیست که من میگم، شامل یکی از دو طرف میشه علا سبیل تخییر، یعنی بسته به انتخاب مکلف. اینجا دیگه قصه ترجیح بلا مرجح مطرح نیست، مرجح همین انتخاب مکلفه. بهش میگیم هم میتونی لا تفعل رو ملتزم بشی و هم میتونی افعل رو ملتزم بشی. خب چه اشکال داره؟ اینجا چون از یک سو در نهایت یکی از این دو خبر حجت خواهد بود، ثبوت المتنافیین لازم نمیاد، و چون عامل شمولیت دلیل حجیت انتخاب مکلف، ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد. به بیان دیگر مشکل ثبوتی نداره. اشکالی که اینجا مطرح میشه اشکال اثباتی است. اینها معتقدند که مفاد دلیل حجیت از منظر فهم عرف حجیت تعیینی است نه حجیت تخییر. حجیت تعیینی است. این رو انشاءالله در بحث‌های آتی به تفصیل توضیح خواهم داد. اما به اشاره فقط بگم که مثلا وقتی که شما به ادله حجیت خبر ثقه نگاه میکنی، شما تجویز نمیکنه که بین اخبار ثقات میتونی به هر کدوم که خواستی ملتزم بشی، بلکه میگه هر خبر ثقه ای بر تو واجب الالتزامه، حق انتخاب و تخییر نداره، تو موظفی به هر خبر ثقه ای ترتیب اثر بدی. لذا حجیت رو اگر بخواید ترجمه کنید به لسان حکم تکلیفی میشه وجوب عمل به خبر ثقه، نه اباحه عمل به خبر ثقه. توش ترخیص و اباحه که اقتضاء تخییره وجود نداره. پس فرضی سوم هم با مشکل اثباتی مواجه میشه و ابطال میشه. تنها چیزی که باقی میماند فرضیه چهارم هست و اون این که دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو طرف تعارض نشود، شامل هیچ کدام نشه. به این میگن تساقط. پس بخواد شامل هر دو بشه محظور ثبوتی، شامل یکی به شکل معین محظور ثبوتی، شامل یکی به شکل مخیر محظور اثباتی، نتیجه این که شامل هیچ کدام نشه. خیلی روشن و راحت اینجاست که ظاهرن قصه تمامه. اما خب ایشون این مباحثی که بنده خیلی فشرده و کوتاه فهرست کردم رو مفصل بررسی میکنه، صحت و سقمش رو میسنجه و سعی میکند که اثبات بکنه که اون دو شق اول با محظور ثبوتی و شق سوم با محظور اثباتی کنار میرن، در نتیجه تنها گزینه باقی مانده تساقط. شرحتی بخونیم ها. البحث الثانی، این دوی که اینجا نوشته اگر بخواد بخونید، البحث الثانی در صفحه 534 شون گفتن که و سنتکلم فی ما یعتی ان احکام التعارض ضمن عدت بحوث. بحث اول در تعارض غیر مستقر تمام، این الان بحث دومه. الثانی یعنی البحث الثانی، التعارض المستقر علا زوء، یعنی پرتو علی ضوء دلیل الحجیه، از دریچه دلیل حجیت، در پرتو و نور دلیل حجیت میخواییم بررسی کنیم. نتناول الان، دست میگیریم، الان میپردازیم، الان التعارض المستقر الذي تقدم، گذشت بحثش تو همون مقدمه ای که ایشون با این سوال تیتر زد که ما هو التعارض المصطلح، یادتون باشه این که میگه الذي تقدم، در ضمن همین عنوان مباحثش گذشت. ان التنافی فیه، یعنی فی التعارض المستقر، بعد از استقرار تعارض سرایت میکنه به دلیل حجیت، کارش به دلیل حجیت میکشه. چرا؟ زیرا میباشد من الممتنع، یعنی ممتنع میباشد، چه چیزی؟ شمول و اسم یکون، شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو طرف با هم. این معنای سرایته. این که میگیم سرایت میکنه به دلیل حجیت، این همون فرضیه اولی که بعدن بحث میکنیم. یعنی دیگه نمیشود دلیل حجیت مثل جایی که اینها تعارض نمیکردند عمل کنه. اخبار ثقات وقتی تعارض نمیکردند تماما مشمول دلیل حجیت بودند، اما در حالت تعارض دیگه نمیشه دو طرف رو مشمول دلیل حجیت گرفت. و سنبحث و هنا، بحث خواهیم کرد اینجا، حکم هاذ التعارض فی ضوء دلیل الحجیه. عبارت مشخصه. این که میگه فی ضوء دلیل الحجیه یعنی چی؟ واف تفسیره. و به قطع نظر عن الروایات الخاصه، یعنی اخبار علاجیه، التي اولج، روایاتی که معالجه شده درش حکم التعارض. حالا بحثش میاد، اخبار ترجیح دسته از اخبار علاجیه، خوز به مشتهر بین اصحابک، خوز به ما وافق الکتاب، خوز به ما خالف العامه، اخباری با این مضام. یا اخبار تخییر، به ایه ما اخستم امباب تسلیمه و سعک، اینها اخبار علاجیه رو تشکیل میدن. به هر حال میخوان یک جور مشکل تعارض علاج کنن. و هازا معنی البحث، این معنای بحث از آن چیزی است که، آن حکمی است که، تقتضی، آن حکم را قاعده، قاعده در مقام. این که میگن قاعده در باب تعارض چیست؟ یعنی از منظر دلیل حجیت چه حکمی در عالم تعارض سوار است. و معروف این است که قاعده اقتضاء تساقط داره. اینجا افتاده. قبلا گفتم معروف یه پله قوی تر از مشهور حکم رو ساپورت میکنه. معمولا چیزی با عنوان معروف جا میفته که مخالف یا ندارد یا بسیار غیر قابل اعتناس، غیر قابل اعتنا. لأن شمول دلیل الحجیه، چون شمول دلیل حجیت، این اولین فرضیه است، یک، نسبت به دو دلیل متعارض غیر معقول است، این یک. دو، و شموله لأحدهما المعین دون الآخر ترجیحون بلا مرجح، این فرضیه دوم. سه، و شموله، این ضمیرها به چی میخوره دارم میخونم من، حواستون هست؟ دلیل حجیت، شمول دلیل حجیت. اینجا میگه لهما، لهما، اما خب به عقیده حقیر باید بگه لأحدهما، مثل بالا که گفت لأحدهما، لأحدهما علی وجه تخییر. تعبیر علما در باب حجیت تخییری اینجوریه که میگن حجیت شامل یکی از دو طرف بشه علی وجه تخییر. خود شهید صدر تا در حلقه ثانیه همین تعبیر رو داره، فرماید که این که ملتزم بشیم دلیل حجیت شامل یکی از این دو شود علا سبیل تخییر. عبارت ایشون اگه بخواد تو حلقه ثانیه ببینید صفحه 499 اونجا میگه الافتراز و رابع ان یکون قد جعل حجیتا واحدتا تخییریتا به معنا انه اوجب العمل والالتزام به معدا احد دلیلین. احد دلیلین لذاشون بعد اینجا بگه لأحد دلیلین نه لکلت دلیلین به جای همایی که آورد علاوه چه تخییر. اینجاست که لا ینطبق مشکل اثباتی پیدا میکنیم علا مفاده العرفی. دیگه از حس لفظی توضیح نمیدم چون فکر میکنم روشنه دیگه. این شموله و اعتبار شموله بالا اسم ان است، لا ینطبق هم عطف بر خبر ان است، در واقع جایگزین خبر ان شده. این لان شموله لا ینطبق علا مفاد عرفی دلیل حجیت، ضمیر مفادهی میخوره به دلیل حجیت، العرفی هم صفت مفاده. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب روشنه. میشه بفرمایید مفاد و عرفی دلیل حجیت چیه؟ و هوه به مفاد برمیگرده، هوه الحجیت و تعینیه. پس فرضیه سوم هم زمین خورد. فیت این فرضیه چهارم التساقطو، هیچ کدام مشمول دلیل حجیت نباشه. و نلاحظ من خلال هذا البیان، ملاحظه میکنیم یه معنی اشکال گرفتن نیست، یه وقتی ایشون میگه نلاحظ یعنی اشکال میگیریم، ایراد میگیریم، اما اونجا یعنی نظر میکنیم، میبینیم از خلال این بیانی که ما در پاراگراف قبلی ذکر کردیم که کار به چی ختم شد، تساقط. ان الانتهاء، انتهاء قاعده الی تساقط، اینکه منتهی به تساقط بشه، یتوقف علی ابطال شقوق ثلاثه الاولى، مبتنی بر ابطال شقوق سگانه نخست. فل نتکلم عن این ابطال، ذلک به ابطال برمیگرده. اولین شقی که انشاءالله بحث خواهیم کرد این است که آیا دلیل حجیت میتواند شامل طرفین تعارض بالاتفاق بشه یا نه. بعد انشاءالله بحث از حجیت یکی از دو طرف به نحو تعیین، و سپس بحث از حجیت یکی از دو طرف به نحو تخییر خواهیم داشت. سه تا مبحث، به قول ایشون سه تا شق در کلام ما خواهد. اما شق اول و اینکه بخواد دلیل حجیت شامل طرفین تعارض بشه با هم، همونطور که در حالت عدم تعارض تمام مصادیق خود رو در بر میگرفت بلا استثناء، در حالت تعارض هم دست مودت و رحمت بر سر طرفین تعارض بکشه. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه ابتدا یه دیدگاه تفصیلی در مسئله ذکر میکنه. دیدگاه تفصیلی به این معنا که معتقده که همه جا اینجور نیست که دلیل حجیت نتواند شامل هر دو طرف بشه. نمیشود به شکل کلی کسی ادعا بکند که اشتمال دلیل حجیت نسبت به هر دو طرف همه جا ممنوع. ببینید دو دلیل متعارض، میخوایم تفصیل بدیم، دو دلیل متعارض از سه حال خارج نیست، از سه حال خارج نیست. این سه حال رو بر اساس مفاد هر کدوم از این دو دلیل ساختیم، بر اساس مفاد. پس دو دلیل متعارض از حیث مفادی که دارند از سه حال خارج نیستند. مفاد یکی اثبات حکم الزامی، مفاد دیگری نفی حکم الزامی باشه. مفاد یکی اثبات، مفاد دیگری نفی. اثبات و نفی چی؟ حکم الزام. یکی بگه یحرم لحم الارنب، دیگری بگه لا بأس به لحم الارنب. یکی میاد حرمت رو که الزام است اثبات میکنه، دیگری میاد این حرمت رو در قالب لا بأس نفی میکنه. لا بأس. دو مفاد هر دو دلیل، مفاد هر دو دلیل حکم ترخیصی باشه. مفاد هر دو دلیل حکم ترخیصی باشه. اینم از این. سه مفاد هر دو دلیل اثبات حکم الزامی باشه. مفاد هر دو دلیل اثبات حکم الزامی باشه. ببینید راجع به این دو تای آخر بعد مقداری حواس دوستان جمع باشه که این دو دلیل دال بر حکم ترخیصی قراره که با هم متعارض باشه. قراره که با هم متعارض باشه. مثلا شما علم دارید اجمالا به وجوب یک نماز در ظهر جمعه. حالا دو تا حدیث برسه، یک حدیث بگه لا بأس به ترک صلات الجمعه، یک حدیث هم برسد بگوید لا بأس به ترک صلات ظهر، هر دو ترخیصی هستند، هر دو نفی وجوب میکنند. حالا چندومه؟ دو. اینجا قطعا یکی از این دو درست نیست، چون ما میدانیم در ظهر جمعه نمازی بر دوش ماست. اینجاست که کار به تعارض میکشه. از اون بر اگر دو حدیث برسه به دست ما، یکی بگه یجب صلات الجمعه فی ظهر الجمعه، دیگری بگه یجب صلات الظهر فی یوم الجمعه، و ما میدونیم که یکی از این دو کذبه، چون در ظهر جمعه فقط یک نماز بر ما واجبه، هر دو واجب نیست. اینجاست که ما دو دلیل متعارض داریم که مفاد هر دو حکم الزامی است. حالا چندم میشه؟
سوم.
روشن شد؟ پس هر دو حالت رو یک مثال پیاده کردیم با تغییر فرض. بسیار خوب. ببینید در حالت اول هیچ بحثی نیست و کسی اختلافی نکرده که محاله دلیل حجیت شامل هر دو طرف بشه، شامل هر دو طرف، شامل هر دو خطاب، شامل هر دو دلیل. چرا؟ علت این است که یک دلیل مثبت حکم الزامی است، دیگری نافی حکم الزامی. اگر بخواد هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت بشه، لازمش این است که اون حکم الزامی به واسطه یکی از این دو دلیل منجز بشه، به واسطه دلیل دیگر معذر و انح بشه، مورد تعذیر واقع بشه. به بیان دیگر لازمش این است که مکلف به واسطه اون خطاب مثبت تکلیف در فرض مخالفت مستحق عقاب بشه و به واسطه اون خطاب نافی تکلیف در فرض مخالفت مستحق عقاب نباشه. مسلم جمع نمیشه. حجیت یک منجزیت داره، یک معذریت. منجزیتش مال وقت اثبات تکلیفه، معذریتش مال وقت نفی تکلیف. اینجا تکلیف هم اثبات شده و هم نفی، پس هم تنجیز شده و هم تعذیر. اینا با هم جمع نمیشه. بسیار خوب. بخوایم باز تعبیر رو یک مقداری بیشتر در عالم تناقض نشون بدیم. تنجیز یعنی حق طاعت داشتن، تعذیر یعنی حق طاعت نداشتن. نمی شود یک تکلیف هم حق طاعت داشته باشه هم نداشته باشه. بسیار خوب. اما حالت دوم هم محاله، بحثی نداره. این نمی شود دلیل حجیت شامل هر دو طرف تعارض بشه در حالی که مفاد این دو حکم ترخیصی است. چرا؟ علت اینه وقتی که ما تعارض بین دو دلیل ترخیصی می‌بینیم به این معناست که علم داریم یکی از این دو خطاب با واقع مخالفه، یا اون خطابی که ترخیص میده در نماز ظهر یا اون خطابی که ترخیص میده در نماز جمعه. پس اجمالاً می دانیم یکی از دو تکلیفی که این دو خطاب متعارض نفیشون می کنن ترخیص درشون می دن فی الواقع ثابت، یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. لذا اگر بخوایم هر دو طرف رو مشمول دلیل حجیت قرار بدیم کار به چی میکشه؟ کار به ترخیص در مخالفت قطعی میکشه. بعد کلمه ترخیص رو بیارید حتما. یعنی چی؟ یعنی شما مرخص میشید در ظهر جمعه. مرخص یعنی کی شما رو مرخص میکنه؟ شارع. این قبیه مرخص میشید از سوی شارع که مخالفت قطعی کنید با تکلیف معلوم بالاجمال، و ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست. این هم از این. بسیار خوب، میایم بحث حالت سوم. اینجا نکته تفصیلی. ببینید در حالت سوم سخن از دو خطاب الزامی بود، هر کدام مثبت یک تکلیف بودند. اما خب فی الواقع می‌دانستیم آنچه که بر عهده ما جر شده یکی از این دو تکلیفه، پس هر دو خطاب نمی‌تواند درست باشد. به بیان دیگر اگر بخوام دقیق تر تو این قسمت که حالا محل بحث هست بیستم، ببینید در محل بحث ما با دو خطابی مواجهیم که مفاد اینها دو حکمه الزامی است که با هم تضاد دارد و این تضاد یا ذاتی است یا عرضی. یعنی چی یا ذاتی است یا عرضی؟ یا ذاتی است یعنی نفس این دو حکم با هم جمع نمیشن، مثل چی؟ مثل اینکه یک دلیل دلالت کنه بر وجوب نماز جمعه، دلیل دیگر دلالت کنه بر حرمت نماز جمعه، ناظر به عصر غیبت کبرا. یعنی در عصر غیبت کبرا یک حدیث وجوب نماز جمعه، حدیث دیگر حرمت نماز جمعه رو برسونه و هر دو هم خبر ثقه‌اند و فی نفسه مشمول دلیل حجیت خبر است. خب اگر قضیه این ریختی باشه خوب عنایت بکنید. ذات این دوتا با هم نمیسازه، چون ذات وجوب و حرمت به این معنا که مبادی پشت وجوب نمیتونه جمع بشه با مبادی پشت حرمت، مصلحت غالبه با مفسده غالبه، حب با بغض نمیتونه در کنار هم بنشینه، بر یک فعل دوچار اختلاف میشه، اختلاف ذاتی. اما یه وقت هست که این تضاد، تضاد عرضیه. یعنی چی تضاد عرضیه؟ یعنی برآمده از یک علمیست که ما از خارج داریم، ربطی به عالم احکام. ولی اگر این علم خارجی شما نسبت به قضیه نبود، هیچ مشکلی در ثبوت این دو تکلیف در کنار هم به خوبی و خوشی نبود. مثل چی؟ همون مثال ظهر و جمعه. چه اشکالی داره که هم نماز جمعه بر شما واجب باشه هم نماز ظهر واجب باشه؟ مگه هم جمعه واجب نیست هم عصر؟ ها؟ یا هم ظهر واجب نیست هم عصر؟ حالا فرض کنیم در ظهر جمعه شما سه نماز موظف باشید بخونید، اول جمعه، بعد ظهر، بعد عصر، چه اتفاقی میفته؟ کدام محال عقلی رخ میده؟ پس فی نفسه وجوب صلات الجمعه با وجوب صلات الظهر هیچ مشکلی با هم نداره. مشکل چیه؟ علم خارجی شماست که در ظهر جمعه لا تجب الا صلات واحده، اما الجمعه و اما الظهر، اینو با هم جمع نمیشه. اون علم خارجی کارو مشکل کرده. اینجا میشه تضاد عرضی. حالت سوم پس دو صورت داره، جایی که تضاد ذاتی است، جایی که تضاد عرضی است. بسیار. اگر دو حکم الزامی، خوب عنایت بکنید، ذاتاً متضاد باشه، حواستون هست دیگه به نقطه چی میرسیم؟ تفصیل. اگر این دو حکم الزامی ذاتاً متضاد باشه، اینجا هم هیچ بحثی نیست که دو طرف نمیتونن مشمول دلیل حجیت باشن. هیچ بحثی نیست که دو طرف نمیتونن مشمول دلیل حجیت باشن. اما اونجایی که تضاد بین دلیلین تضاد عرضی است، به این معنا که از خارج بدانید اجمالاً یکی از این دو مفادی که از این دو حکم الزامی کذبه، اگر این تضاد عرضی در مسئله وجود داشته باشه، دو قول اینجا شکل گرفته. یک قول اینه که میگه در این حالت هیچ اشکالی نداره، ما بخیلیم، که هم این خطاب و هم اون خطاب هر دو مشمول دلیل حجیت باشه، به این معنا که مکلف موظف بشه هم جمعه بخونه هم ظهر بخونه، ولو اینکه میدونه فی الواقع یکی از این دو بر عهده‌شه، هر دو رو هم بخونه. چون منجز بودن هر دو وجوب معناش این نیستش که هر دو در واقع و لوح محفوظ ثبتن، معناش نهایت اینه که شما نه بابت مخالفت با وجوب نماز جمعه ایمن از عقابید، معذورید، نه بابت وجوب نماز ظهر. به این معنا که هر کدام از اینها فی الواقع ثابت بود، اگر نخونده باشی، اگر مخالفت کرده باشی، ایمن از عقاب نیستی. چشمانده دو اناء مشتبه اینجاست. مولا بگه از هر دو پرهیز کن، به این معنا که اگر یکی از این دو را دست بردی و نوشیدی و از قضا همون اناء نجس بود، بدون که ایمن از عقاب من نیست. اینجا همینه، هم میگیم صل صلات الظهر حجت، هم صل صلات الجمعه، هر دو مشمول دلیل حجیت. نهایت این است که من نسبت به مخالفت با هیچ کدام از این دو معذور نخواهم بود، ولو اینکه میدانم فی الواقع چیزی که ثابته چیه؟ یکی از این دو وجوبه، یا وجوب جمعه یا وجوب ظهر. بسیار خوب، این فرمایشی است که ممکنه برخی از اصولیون در مسئله داشته باشند. مرحوم آقای سعد البته اینو قبول نمی کنند، می فرمایند که اینجا هم مشمولیت هر دو طرف تعارض نسبت به دلیل حجیت مردود. مطالب بر این که خود بحث خیلی از خارج نشه و جنبه تطبیقش از بین نری، چند خط بخونیم ها تا برسیم به فرمایش های صد. حجیت و دلیلین المتعارضین معا، تیتریست که در چاپ های ما زده. اما شق اول چیه؟ و هو شمول و دلیل الحجیت للمتعارضین معا، للدلیلین المتعارضین معا. فقط یقال، گاه گفته می شود که ان، این که ایشون داره میگه گاه گفته می شود، از این جهته که اون قول تفصیلی مسئله را با همین یقال در حقیقت میخواد بیان کنه و بعداً رد خواهد کرد. پایین میاد ولیکن نه صحیح. فعلا قول نخست رو داریم از صدر قضیه شروع میکنیم تا برسیم به موضع اصلی نزاع. گفته میشود که دو دلیل متعارض تارتن یکون میباشد، مفاد یکی از این دو اثبات حکم الزامی، اثبات تم میخونیم خبر یکون، و مفاد دیگری نفیهو، نفی حکم الزامی. یک، لا تأکل لحم الارنب ولا بأس بأکل لحم الارنب. دو، و اخرى یکون مفاد هر کدام از این دو حکم ترخیصی، لا تجب صلاة الجمعه لا تجب صلاة الظهر. و ثالثاً یکون مفاد کل منهما حکما الزامی، تجب صلاة الجمعه تجب صلاة الظهر. پس در حالت نخست بدون نزاع بدون اشکال محال است شمول دلیل حجیت نسبت به دو طرف، دو دلیل متعارض. این هما برمیگرده به متعارضه. چرا؟ چون این شمول، این شمول منجر میشود به تنجیز حکم الزامی از سوی یکی از این دو دلیل و تعذیر از این حکم الزامی از سوی دلیل دیگر فی وقت واحد، همین لحظه ای که بنده با گوشت خرگوش مواجهم. بخورم، یه خبر میگه دمر باید بخوابی عقاب شی، یه خبر میگه هیچ اشکال نداره نوش جونت به تنت گوشت بشه مثلا. و در حالت دوم محال است شمول، شمول دلیل حجیت نسبت به متعارضین، الف و لام عهد ذکری است، اشاره به شمول بالا، چون منجر می شود لعداء شمول، به جهت منجر شدن شمول با علم به مخالفت احد ترخیصین للواقع. اگر این علم نباشه که اصلا تعارضی نیست، چه اشکال داره بگه لا بأس به شرب توتون، لا بأس به اکل لحم الارنب، چه اشکال داره؟ بعد حتما این علمه باشه تا موضوع یعنی تعارض رخ بده. علت ترخیص متعلق به ادا، به جهت منجر شدن این شمول به ترخیص در مخالفت قطعی با چی؟ با واقع، لذالک الواقع المعلوم اجمالا، روشن دیگه. اما در حالت سوم فإن کان الحکمان الالزامیان، قصه رو دو صورت باید بکنید، پس مجموعه میشه چند حالت؟ چهار حالت، چون سومی خودش دو حالته. اگر متضاد باشن ذاتن، این فارغ از علمی که شما از خارج در قضیه آوردید، ذات مفاد این با ذات مفاد اون تضاد داره. به این احکام تکلیفی قبلا گفتیم تضاد، البته ریشه این تضاد به کجا برمیگرده؟ مبادی، به عالم ملاک و اراده. کما اذا دل دلیل علی وجوب الجمعه و دل دلیل آخر علی حرمت الجمعه فالشمول محال ایزن. چرا؟ لعداء این شمول، همون الف و لام عهد ذکری یادتون باشه، میخوره به شمول دلیل حجیت لهما، چون منجر میشود این شمول به تنجیز دو حکم الزامی متضاد در یک موضوع واحد. اینجا باید حتما موضوع یکی باشه رفقا، در تضاد ذاتی. در تضاد ذاتی فرقش با تضاد عرضی اینه که در تضاد ذاتی موضوع یکیست، یعنی هر دو خورده به چی؟ به نماز جمعه. شرط تناقض و تضاد وحدت موضوع دیگه. و این کانا متضادین بالعرض، این که میگه بالعرض یعنی به ذات نیست، پس موضوع نباید اینجا یکی باشه. اینجا اگر بخواد تضاد بالعرض باشه نه به ذات، حتما باید موضوع متفاوت باشه. للعلم الاجمالی من الخارج متضادن، نه به ذات، بالعرض، به جهت علم اجمالی که از خارج داریم، به عدم ثبوت یکی از این دو حکم الزامی. احده ما یعنی احد الحکمین الزامیین، که مفاد این دو متعارض. کما اذا دل دلیل علی وجوب الجمعه و آخر علی وجوب الظهر، موضوعات فرق کرد، اولی چیه؟ جمعه، دومی چیه؟ ظهر، پس ذاتی نیست. فلست حالت در شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو با هم. چرا؟ لأنه این شمول منجر می شود یؤدی به تنجیز هر دو حکم الزامی، و حال اینکه علم داریم به عدم ثبوت هر دو حکم با هم. ولا محذور فی ذلک، اشکالی هم نداره، خب داشته باش. لا محذور در چی؟ در این که هر دو تکلیف، هر دو حکم الزامی منجز باشند، در این حال که بدانیم یکیش در واقع بیشتر ثابت نیست. اگه خود ذالک رو دقیق بزنی، لا محصور فی تنجیز کلل حکمین الزامیین مع العلم، خود دقیقا به اون تنجیز خط بالا با مخلفاتش، تا برسه به چی؟ مع العلم و عدم ثبوت احده ما، به این تیکه میخوره. بسیار خوب، این قول تفصیلی در مسئله. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میان وسط میگن حق این است که در این حالت دوم فرض سوم، به تعبیری تو این حالت چهارم که تضاد عرضی است و مفاد هر دو حکم الزامی، اینجا هم مشمولیت هر دو طرف تعارض نسبت به دلیل حجیت محاله. چرا؟ ببینید، ایشون میفرماید که این کسی که توهم کرده هر دو طرف میتونند مشمول دلیل حجیت باشند، نگاهش رو بسته روی مدلولهای مطابقی ادله متعارض، نگاهش رو محدود کرده به مدالیل مطابقی متعارضین، غافل از مدالیل التزامی اینها شده. چطور؟ ببینید خطابی که میگه سل صلات الجمعه بالمطابقه دال بر حکم الزامی است، وجوب نماز جمعه، اما بالالتزام نفی حکم الزامی میکنه، غافل از این نشید. شما اگه علم اجمالی ندیدی که از این دو تکلیف الواقع ثابته، داری دیگه. پس خطابی که بالمطابقه میگه نماز جمعه بر تو واجب است، معناش اینه که بالالتزام میگه نماز ظهر واجب نیست. پس شما در واقع انگار دو خبر در ضمن این یک روایت یک حدیث دارید. یک، تجب صلات الجمعه، این مطابقی. دو، لا تجب صلات الظهر، این میشه چی؟
التزام.
بسیار. این همین قصه راجع به طرف دیگر تعارض هم مطرحه. اونجا هم در حقیقت ما با دو مدلول مواجهیم. اونجا که میگه سل صلات از ظهر، یک وجوب نماز ظهر مطابقی است، یک عدم وجوب نماز جمعه التزام است. اون وقت مطابقی هر کدام از این دو خطاب متعارض با التزامی دیگری تعارض میکنه. شما اتفاقا تو این حالت دو تا تعارض دارید که در هر کدام از این دو تعارض مدلول مطابقی در افتاده با مدلول التزامی، مدلول مطابقی این دلیل با مدلول التزامی اون دلیل، مدلول مطابقی سل صلات الجمعه با مدلول التزامی سل صلات الظهر. این اثبات میکنه اون نفی میکنه. در واقع رفقا اگر حواستون باشه همون حالت اول میاد وسط، حالت اول اونتا به شکل دوبل، به شکل دوبل. حالت اول چی بود؟ یکیش اثبات حکم الزامی بود، دیگریش نفی حکم الزامی بود. اینجا هم همینه، مطابقی هر کدام از این دو اثبات حکم الزامی است، التزامی هر کدام از این دو نفی حکم الزامی است. همون حالت اول که اذعان دارند همگان به استحاله، به اینکه محال مشمول باشه هر دو طرف نسبت به دلیل حجیت ظهور، دقیقا اینجا منطبق به شکل تو در تو، به شکل دوبله. یعنی در واقع اون حالت نه فقط یک بار که دو بار در محل بحث ما اتفاق افتاده، چون ما در واقع چهار مدلول داریم که دو به دو با هم تعارض دارن از نوع حالت اول. بسیار خوب. پس مرحوم آقای صدر مقدمه اول رو، یا به تعبیر کتاب شق اول رو، به سلامت پشت سر نهادن فعلا. یعنی معتقد شدن که نمی شود هر دو طرف متعارض مشمول دلیل حجیت باشه. اما خوب در ادامه دو تا اشکال مطرح خواهد شد، دو تا اشکال که ایشون اگه از پس این اشکالات بر بیان، اولین مقدمه از مقدمات بحث ما تثبیت میشه که نمی شود هر دو طرف مشمول دلیل حجیت باشه. ولکن صحیح، اما صحیح اینه که ان هذا التوهم یقوم على اساس ملاحظة المدلول المطابقی فی مقام التعارض فقط. صحیح این است که این توهم قائم می شود بر اساس ملاحظه مدلول مطابقی در مقام التعارض فقط. و هو، این ملاحظه یگانه مدلول مطابقی خطاون، اشتباهه. چرا؟ فإن يعني لأن كلا من الدليلين المفروزين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر. هر کدوم از این دو دلالت میکنند به التزام بر نفی وجوبی که افاده شده به دلیل دیگر. سل صلات الجمعه دلالت میکنه بر عدم وجوب نماز ظهری که مفاد و مستفاد از سل صلات الظهر. پس واقع می شود تعارض بین دلالت مطابقی هر کدام از این دو و دلالت التزامی دیگری و حجیت هر دو. حجیت هر دو یعنی چیا؟ هم مطابقی هم التزامی به دلالت ها می خوره. با هم تؤدی منجر می شود به تنجیز حکم و تعذیر از اون حکم فی وقت واحد. اشاره به کدوم حالت؟ حالت اول. این هم از این. خب یک اشکال و جواب هم بخونیم ببینیم چی میشه. اشکال اول این فعنقیلیست که اینجاست. مستشکل میگه آقا تمام این درد و مصیبت ما برمیگرده از این دلالت‌های التزامی، اینها رو بزنید کنار، قال قضیه کندش، دیگه دعوایی در قضیه نیست. این دلالت‌های التزامی هستند که وقتی میان وسط کارو به دعوا میکشونند، کارو به نزاع میکشونند. پس ما کافی است که دلالت‌های التزامی را کنار بزنیم. یعنی چی؟ یعنی مشمول دلیل حجیت ندانیم. وقتی تعارضی بین مطابقی‌ها نیست، مطابقی‌ها دست هم دیگر می‌گیرند به خوبی و خوشی زیر یک سقف با هم کنار میان. البته شما عکسشو نمیتونید بگید ها، یعنی نمیتونید مثلا بگید که بیا برعکس عمل کن، مطابقی ها رو بزن کنار به چسب التزامی ها. اینجا نمیشه همچین حرفی رو زد. چرا؟ علت این است که اگر شما بخواید به التزامی ها بچسبید، حالت دوم از اون حالات سگانه رخ میده. چون التزامی ها هر دو مفادشون حکم چی هست؟ ترخیصی. مفاد التزامی اولی یجب صلاة الجمعه، ترخیص در ترک نماز ظهر. مفاد التزامی دومی صل صلاة الظهر، ترخیص در ترک نماز جمعه است. دو ترخیص متعارض قبلا گفتیم در حالت چندم؟ دوم، منجر می شود به ترخیص در مخالفت قطعی نسبت به واقع معلومه بالاجمال. روشن شو؟ اینجاست که نمی تونیم التزامی ها رو بچسبیم. پس التزامی ها رو کنار میندازیم، دور میندازیم، میچسبیم به مطابقی، به این معنا که مدلول مطابقی هر کدام از دو دلیل متعارض رو میبریم تحت دلیل حجیت. خب جواب آقای صدر سه خط حدوداً بیشتر نیست، اما اون نحوی که من بخوام جا بندازم این جواب رو زمان میبره، وقت ما هم گذشته. این دو سه خط رو تطبیق میدیم دیگه، ادامه مبحث رو واگذار میکنیم به جلسه آینده. فإن قیل هذا التعارض یعنی ان المحظور، این تعارض دو طرفه ثنائی خودشون بعدن میگه، یعنی ان المحظور نشأ من ذم الدلالتین الالتزامیتین فی الحجیه الى المطابقیتین. این اعلام متعلق به ذمه، ذمیمه کنیم اون رو به این در چی؟ در حجیت. این همشون بیایم زیر چتر دلیل حجیت. فیتعین سقوطهما عن الحجیه، متعین می شود سقوط این دو دلالت از حجیت. چرا؟ خیلیشون خلاصه و فشرده این قسمت ها رو گفته. لأنهما، چون چی رفقا؟ این دو دلالت التزامی المنشأ للتعارض، منشأ تعارض. اما نگفته چطور منشأ تعارض، خواهش توضیح دادم به این معنا که می شود هر دو مطابقی مشمول دلیل حجیت باشد. اما نمی شود هر دو التزامی مشمول دلیل حجیت باشه، چون می کشه کار به حالت دوم از اون حالات سگانه‌ای که قبلا برشمرد. و تزلو باقی خواهد ماند حجیت دلالت مطابقی در هر کدام از این دو دلیل ثابتتن. ثابتتن متعلق به چیه؟ تزل. باقی خواهد ماند حجیت دلالت مطابقی در هر کدام از این دو ثابت. التزامی ها از حجیت ثابت، مطابقی ها بر حجیت ثابت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.